بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. یه سؤالی که دنبال پاسخش بودیم این بود که چرا بحث های فقهای ما در کتب فقهی متعارف، به بار دیگر مثل کتب درسی یا شبه درسی که حالا شرایع و امثال اینها بعدم کتاب درسی شد، همینطور لمعه و همینطور تفسیره و مختصر النافع، الان خیلی از موسوعه های فقهی ما شروح استدلالی بر همین متون فقهای ما که از قرن ششم مثلا به بعد مطرح شده و کتب فقهی در طرح مسائل فقهی با اینکه نظم خاصی پیدا کرده خیلی دقیق و خیلی منظم و در حد بحث‌های اساسی و ضروری آمده و در جایی هم فروع و تطبیقاتی مثلا آورده شده. خب این در حالی که در کتب حدیث که منبع و منابع این استنباط ها بوده، فراتر از اینها در کتب حدیث ما میبینیم فقهای محدث ما به مسائل تاریخی و مسائل مربوط به علل تشریع و اهداف تشریع در تشریعات و همینطور به مباحثی که انگیزه ایجاد کنه برای مکلف برای توجه به احکام و عمل به احکام دیده میشه. گفتیم چه فرقی هست بین این دوتا، با اینکه اون فقیه هست و این فقیه، یک این فقیه محدث است و در قلمرو حدیث آیا رسالت خودش را فراتر و وسیع‌تر می‌بینه از قلمرو رسالت اون فقیهی که محدث نیست و به این حدیث رجوع کرده و حالا یک چنین رساله علمیه عملیه نوشته؟ یه پاسخ این بود که ما باید، یعنی فقهای ما آمدن برای فقه یک رسالتی را تعریف کردند و هر فقیهی به تناسب این رسالت یا قلمرویی که برای فقه در نظر گرفته عمل میکنه، لذا در قانون رسیدن به قانون و بیان قانون مطلوبه و در بیان قانون نیازی به بحث تاریخی و بحث انگیزشی و بحث بیان مسائل غیر ضروری که اونا هم ممکنه احکام مثلا غیر الزامی باشه ضرورتی نیست. البته معمولا فقهای ما سعی میکنن و مستحبات و مکروهات رو هم بیان کنن به لحاظ اینکه چون اینا هم بخشی از دین هستن، اما حتی شیوه بیان و نحوه بیان یک نحوه بیان خاصیه به گونه ای که شما اون خلاصه گویی و گزیده گویی را در بیان حکم و در انتخاب اون احکام لازم و ضروری اعمال میکنند، ولی چیزی شبیه مجمع القوانین میشه. فقه ما مجمع القوانین الهیه خواهد بود، بیان قانونه، اما اینکه حالا برای اینکه این قانون عمل بشود و انسان انگیزه پیدا کنه برای عمل به این قانون، فقیه این را جزو رسالت خودش نمیبینه. خب پس یه پاسخی که الان دادیم این شد که این رسالت فقه و رسالت فقیهه که باید روشن بشه، و در اون پاسخی که دادیم در حقیقت بین فقیه و محدث یک تفاوتی قائل شدیم. گفتیم که فقیهی که رسالت فقهش را در بیان، یعنی کار اصلی خودش را بیان احکام الهی میدونه، به این شیوه عمل میکنه، و خودش را ملزم نمی بیند که در این کتاب فقهی فراتر از بیان حکم حرکت کنه. حالا ممکنه همین فقیه یک واعظ خوبی باشه و یک امام جمعه یا امام جماعت خوبی باشه، که حالا در اونجا در مقام هدایت مردم اونجا بره از آیات و روایاتی که انگیزه میده به انسان، مثل آیاتی که در سوره جمعه داریم، میبینیم که اونجا قرآن یک نوع قلم فرسایی میکنه و مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، داره انگیزه ایجاد میده برای مردم که آقا شما باید عمل به احکام را نصب العین خود قرار بدید. با این مثال ها، با تشبیه ها، با بیان وعد و وعید الهی، خب اونجا داره حکم را بیان میکنه، اینجا داره موعظه میکنه و تربیت میکنه. یعنی دو رسالت برای خود دارد، به عنوان فقیه یک رسالت، به عنوان واعظ و مربی یک رسالت دیگر. اما محدثین با اینکه فقیه هم بودن، اینها رسالت فقه را، خصوص محدثینی که اون جنبه عرفانی و جنبه تربیتی در شخصیت اونها موج میزد و میزند، مثل فیض کاشانی، مثل حر عاملی، مثل مجلسی، خب میبینیم اینها راهی که طی کردند گویا میخواهند به ما بگویند که فقه دین فقط بیان حکم نیست، بیان حکم بخشی از فقه، دادن بینش و آگاهی و بستر مناسب برای فهم دین، بسترهای تاریخی و بیان فلسفه احکام، که اینها در اقناع و در قانع شدن میتونه تأثیر گذار باشه، اینها هم مطلوبه. به بار دیگر رسالت فقه و فقیه فراتره، به لحاظ اینکه حالا از کجا ما این را میگیم؟ یه آیه و یه روایت چند بار براتون ذکر کردیم، دوباره اینها را میگیم. آیه کریمه وقتی که به تفقه در دین دعوت کرده، فرموده لیتفقه فی الدین ولینذروا قومهم، تفقه در دین یک گامیست و مقدمه ایست برای چی؟ برای انذار قوم. انذار قوم یعنی برای اتمام حجت، برای بیان حجت الهی، و به بار دیگر هشدار دادن و آگاه کردن به گونه ای که لعلهم یحذرون، تا اینکه اینا بر حذر باشن، اینا وارد آسیب نشن، گرفتار نشن، گرفتار ظلم نشن، گرفتار آتش جهنم نشوند، گرفتار انحراف در مسیر زندگی که بدبختشون کنه و شقاوت رو برای اونها به ارمغان بیاره. پس کار فقیه در حقیقت تربیت مردمه. خب این آیه خیلی در این بعد روشن هست که لینذروا قومهم لعلهم یحذرون، لینذروا لعلهم یحذرون، هر دوی این دو جمله اون روی کرده تربیتی را برای تفقه در دین داره مطرح میکنه. یا اون روایت معروفی که فرمود الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله، یا لم یؤیس من رحمت الله ولم یجرئهم علی معاصی الله، فقیه کسی است که نگذارد مردم نسبت به دین، نسبت به خدا، نسبت به رحمت خدا گرفتار ناامیدی بشن و از وسعت رحمت الهی به جایی نرسند که گرفتار جرأت بر معصیت کردن و گناه کردن برسند، بگوید خلاصه خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، خدا را چه دیدی، ارحم الراحمین است، خدا کریم است، مگر خدا انسانی رو که آفریده، زحمت کشیده و این همه به او لطف و امکانات داده، حالا بیاد او را گرفتار آتش جهنم کنه؟ چه کسی بیاد محصول خودش را اینجوری تباه کنه و خراب کنه؟ و امثال اینا، امثال این شبهاتی که بعضی ها در ذهنشون هست. خب فقیه طوری دین را باید بیان کنه که به تعبیر باز پیامبر اکرم صلوات الله علیه و روایات اهل بیت که چه چیز مؤمن و انسان را صالح نگه می دارد و مصلحش می کند، یعنی او را اصلاح می کنه. ما بین خوف و رجا بودن، ما بین ترس و امید حرکت کردن، توی این شاهراه، توی این اتوبان آدم باید حرکت کنه. دقیقا ما وقتی که در اتوبان حرکت می کنیم، هم امیدواریم زود برسیم و خوب برسیم و حادثه پیش نیاد، و هم مواظبیم که تصادف نکنیم، کسی ما را نزند و ما به کسی نزنیم. بین خوف و رجا ما داریم حرکت میکنیم، این آدم میرسونه به مقصد. اگر ترس نداشته باشه ممکنه حادثه به بار بیاره، و اگر امید نداشته باشه اصلا حرکت نمیکنه، در جا میزنه. خب پس اینجا ما میبینیم که هم آیات هم روایات این نمونه بود که برای فقیه، یعنی رسالت فقیه را فراتر از بیان ساده حکم و بیان خشک حکم و قانون وظیفه در نظر گرفته، و در نتیجه این فقیه محدث خودش را موظف می‌بیند در مسیر آیات و روایات، که آیات و روایات هم همین مسیر را طی کردند در بیان احکام. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چه اتفاق جالبی تو این آیه. اولا خطاب کرده به ای مؤمنان، ببین خطاب ای مؤمنان، ای ایمان آورندگان. خب این چقدر انگیزه میده که انسان مؤمن خودش را مخاطب خدا میبیند. یک. دو، کتب علیکم الصیام، حکم اینه، روزه بر شما نوشته شده. رفته سراغ تاریخ، کما کتب علی الذین من قبلکم، گذشتگان هم بر شما قبل از شما اینا هم روزه می گرفتن، فقط شما نیستید، سخت نگیرید. تجربه اقوام گذشته و ملت‌های گذشته بر روزه‌داری بوده، شما هم در اون مسیر گام بردارید. لعلکم تتقون، به امید اینکه به تقوا برسید. هدف این روزه‌داری این است که به تقوا برسید. هدف را بیان کرده، تاریخچه حکم را بیان کرده، تاریخچه این تکلیف و خود تکلیف را بیان کرده و ایجاد انگیزه کرده برای، یعنی بسترسازی کرده برای این. اگر تو به خدا ایمان داری، این خداست که دارد به تو دستور میدهد. شد چی؟ صغرا کبرا، و شد لازم و ملزوم. اگر ایمان داری، لوازم ایمان روزه داریه. ببینید یک بسته کامل در اینجا قرآن بیان کرده برای این موضوع، در حالی که شما چند تا از اینها را در کتاب فقهی، در کتاب الصوم میبینید. این یا ایها الذین آمنو چجوری ترجمه شده توی کتاب صوم؟ چیزی بیان اول کتاب، اول توضیح المسائل میاد که مؤمن یا مسلمان یا مؤمن باید احکام دین را یاد بگیرد، حالا یا عن اجتهادن یا عن تقلیل یا احتیاط کنه. امین. اما اون یا ایها الذین آمنو، اون رهاوردش این ترجمه نشده و نیازی نمیبینه، چون میگه من با مؤمنان، با کسانی که این رساله رو قبول دارن من دارم صحبت میکنم. بعد بحث تاریخی اصلا اینجا چه ضرورتی داره؟ من حکم میخوام بیان کنم. اینکه حتما شما به تقوا برسید یا باید به تقوا برسید و چگونه روزه تو را به تقوا میرسونه، اونم وظیفه من نیست. من وظیفه دارم کتب علیکم الصیام را در اینجا بیان کنم، کم و کیف روزه را بیان کنم. پس در اینجا اومد رسالت فقه، و فقیهی که رسالت فقه را در همین حد میبینه، فراتر نمیره، لزومی نداره به این حکم بپردازه. اما اون فقیهی که میگوید که فقیه وسیله است برای انذار و برای رسیدن به حدر و تقوا، اینجاست که رسالت خودش رو فراتر میبینه و در بیان حکم، نحوه بیان حکم، تفنن لازم را که در قرآن و روایات آمده به کار میگیره، و در نتیجه رسالت فقیه در این دیدگاه فراتر می شود. حالا بعضیا ممکنه یه انقلتی اینجا بزنن که این هم من بگم و ذهنها حرکت کنه به سمت تدبر و تأمل. ممکنه کسی بگوید آقا رسالت فقه با رسالت فقیه دوتاست. فقه که بیان حکم همینی که در رساله ها آمده و اینا کوتاهی نکردن علمای ما در بیان حکم، این رسالت فقه. فقه یعنی چی؟ یعنی قانون. التشریع الصادر من الله لتنظیم حیات الانسان، خود این قانون اساسی. نیازی نیست شما توی قانون اساسی دنبال مباحث دیگر برید، شما قانون رو بیان کنید، ماده قانونی رو بیان کنید. نظام سیاسیمون اینه، نظام خانوادهمون اینه، نظام اقتصادیمون، دقیق اینا رو بیان کنید. مجموعه قوانین، مجموعه قوانین وظیفه فقه که بیان کند آنها را. اما فقیه که در آیه و روایت اومده، فقیه را عنوان کرده، گفته الفقیه کل الفقیه، یعنی بعضی فقیه هستند که به همون بسنده میکنن، فقط به بیان حکم، کار به چیز دیگر ندارن. یا قرآن وقتی فرمود لیتفقه ولی انذرو، خدا داره اینجا یک مسئولیت جدیدی روی دوش متفقهان در دین قرار میدهد. پس میتونیم بگیم ما رسالت فقه غیر از رسالت فقیه. فقه اون احکام صامت هستن، فقیه اون انسان عالم دانایی که ناطق است، و انسان دانای ناطق مخاطبش مردمی هستند که باید تربیت شوند. پس فقیه مربی جامعه است، اما فقه عهده‌دار قوانین مفید برای تربیت جامعه. و اینها دو حوزه کاری شدند و از هم تفکیک شدند، و چه بسا این یک جواب باشد بر اون سؤال ما چرا در غیر کتب فقهی قرآن و حدیث به تاریخ و به اهداف و عدد احکام پرداخته شده، خصوصا در بحث نکاح که محل ابتلای ما در این بحث خارج فقه بود، و در حالی که در کتب فقه ما چنین توجهی نمی بینیم. این نکته بود که جای تأمل و دقت داشت، که اگر ما به اون توجه کنیم شاید این سؤال مطرح که همیشه هم مطرح بوده و خواهد بود در راستای تألیفات فقهای ما و محدثین ما میتواند پاسخی باشد به این اختلاف. و خصوصا حالا اون فقهایی که محدث بودن، با اینکه اینها هم رساله دارند و در مسائل فقهی نظر دادن، این رساله های فقهی دارند، شاید اگه دوستان کمی تأمل کنن ببینن باز متفاوتن از فقهایی که خیلی دنبال تدوین حدیثی نبودن. و اونایی که دنبال تدوین حدیثی نبودن روششون را همون روش خلاصه گزیدگویی و دقت و جامعیت را دنبال میکردن و ضرورتی برای پرداختن به این مسائل ندارن. حالا یکی مثل شهید ثانی که از طرفی مسکن الفؤاد و از طرفی منیت المرید می نویسد و از طرفی هم مثلا میاد و روزه بهیه و شرح لمعه می نویسد، در اون کتاب فقهی به روشی عمل می کنه، در این دو کتاب تربیتی هم به روشی دیگر عمل می کنه. یعنی دو تا حوزه کاری برای خودش تعریف کرده. و به این ترتیب ما می توانیم به یک نتیجه ملموس و روشنی برسیم که رسالت فقه چیست، رسالت فقیه چیست. رسالت فقیه فراتر از رسالت فقه است، و رسالت فقه یکی از نیازهای فقیه را تأمین می کند، اما فقیه فراتر از این فقه باید به نیاز مردم، به تربیت مردم، به آگاهی دادنی که اونها را به اون اهداف دین برسونه باید گام برداره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.